بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. معانی مختلفی رو از لفظ معصیت شنیدید. البته اون معانی که بیان شد منحصر به اون معانی نیست. شاید نزدیک به 5 معنای دیگر باقی مونده که هم در قرآن مجید و هم در روایات. وقتی آدم شرح معانی گناه رو میبینه، میشنوه، پی میبره که سنگین ترین بار در این جهان به دوش جان گناهه. معانی بیان شده رو دیگه من دنبال نمی کنم. این معنایی که مورد بحث که از حضرت زین العابدین نقل شده، ایشون گناه رو قاتل می دونن و قاتل پرقیمت‌ترین عضو وجود انسان می‌دونن. من نمی‌دونم الان در دانش فعلی بشر این معنا ثابت شده یا نه. اینقدر علوم گسترده است که انسان فرصت مراجعه به تمامشو نداره، البته در این بخش. کشف شده نشده برای دانشمندان، ولی حقیقت که پیش خدا معلوم بوده و به تکرار هم در قرآن آورده. مرکز درک و فهم تمام حقایق عالم قلبه، برخلاف این که آدم فکر میکنه عقل. خب خود منم خیلی برام روشن نبود، چون کلن از قدیمی ترین ایام، فکر میکنم از چند هزار سال قبل از میلاد مسیح، هم در یونان هم در اسکندریه هم در هند هم نسبتاً در ایران در کتاب هاشون مسئله فهم رو درک رو به عقل نسبت دادن. تنها قرآنه که فهم حقایق رو، لمس حقایق رو، درک حقایق رو به قلب نسبت داد. خیلی هم من در کتاب ها گشتم که قانع بشم راجع به عقل، راجع به قلب. من به نظرم با نظریات متعددی که حکما دادن، فلاسفه دادن، دانشمندان غرب دادن درباره عقل، هیچ کدومشون زیباتر از مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر در این زمینه حرف ندارن. حالا علامه مجلسی از کجا این حقیقت رو فهمیده؟ ایشون یه عمری با قرآن و با روایات سر و کار داشت. هر کسی با قرآن و روایات سر و کار دقیق داشته باشه در این زمینه عالم‌ترین افراد. اون بخشای علوم مادی اون خودش اساتید خوبی داره و کاری هم به این حوزه نداره. حوزه علوم مادی برای به وجود آوردن تمدنه، حوزه علوم معنوی برای به وجود آوردن آدمه. پس با هم دیگه دو تا پرونده است. اونی که در حوزه علوم مادیه ارتباطی به علوم معنوی نداره آدم نیست. میبینید که غربی ها در حوزه علوم مادی چقدر پیشرفت کردن، چینی ها، ژاپنی ها، اما آدم ندارن. یه موجود متحرکی به نام جنس دوپا دارن، مغزش پر علم، اما نه آداب آدمی رو دارن، نه اخلاق آدمی رو دارن، نه ارزش‌های انسانی رو دارن. یه حیوانات به تمام معنا متمدنن که تمدنشون هم داره قاتلشون میشه. اون وقتی که تمدن به این گستردگی نبود، این کشورهای غربی و این کشورهای آسیایی خیلی به هم نمیپریدن، اما الان همه گرگای بیدارن که گوسفندی که وسط گذاشته این نبره اون نبره اون نبره، گرگ منتظر خواب رفتن بقیه گرگاست که گوسفند خودش به تنهایی بخوره. اسمش هم گذاشتن نظم نوین جهانی. یه گرگ بیدار میگه همه این لقمه مال منه، گرگای دیگم که قوی هن اونا هم بیدارن میگن غلط کردی که همش مال توه، مال ما هم هست. همشون منتظر به خواب رفتن دیگری هن، همشون هم میزنن گرگ مقابلشون خواب بکن. ولی خب خواب کردن این گرگای باستواد کار مشکلیه. اینه که میگن سیاست در دنیا بسیار پیچیده است. راست میگن. سیاست انسانی اصلا پیچیدگی نداره. صراط مستقیم حق. اونی که مدرس میگفت که اون الان نیست. سیاست اونگونه ای نه الان هیچ کجا حاکم نیست. این سیاست های حاکم بر شرق و غرب سیاست گرگیه. اونی که مدرس ادعا میکرد که الان نیست، اون سیاست انسانی الهیه. قرآن مجید خیلی کتاب جالبی، دانش این گرگان رو اصلا منکر نیست. نمیگه اینا جهل دارن، احمقن، اولاغن، علمشون رو اقرار میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، علم دارن به حیات دنیا، لذا اعماق اقیانوس ها و روش رو تونستن با علم تسخیر بکن، هوا رو تونستن با هواپیما ها تسخیر بکن، گرما رو تونستن دهنه بند بهش بزنن با چیلر و کولر، سرما رو تونستن با شوفاج و چیزای دیگه که الان کشف کردن دهنه بند بهش بزنن. اینا رو خدا اقرار داره، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اما وهم عن الاخرت هم غافلون. آدم نیستن، انسان نیستن. چرا؟ چون به علم دین، به علم دیگر، و هم عن الاخرت به علم دیگر هیچ وارد نیستن. نه خدا رو میفهمن، نه معلمی انبیا رو میفهمن، نه معلمی امیر المؤمنین رو میفهمن، نه معلمی اولیاء خدا رو میفهمن. چون اینا رو نمیدونن، میگن ما خودمون معلم، ما خودمون استادیم. چون اگه اینا رو بشناسن میفهمن شاگردن، اما اینا رو که نمیشناسن مجبورن اون خلأ انبیا و ائمه رو در خودشون پر کنن، بگن خودمون، ما، مجالس ما، دانشگاه ما، قانونگذاری ما. یعنی چون خبر از این طرف ندارن، خود رو به جای انبیا و ائمه به حساب میارن. خب در این فضا نمیدونم اینو درک کردن یا نه، قرآن میگه قلب مرکز فهم حقایق، مرکز لمس حقایق. علامه مجلسی بحث مفصلی راجع به عقل داره، یه مقدارم البته در اون بحث مفصل عقلیش در باب عقل بهار حملاتی به فلاسفه و حکما داره، حملش هم به اینه که شما با این همه زحمتی که در دانش کشیدید به حقیقت نرسیدید، با هم هم اختلاف داریم. راست هم میگه، تا زمان مجلسی فلاسفه از چند هزار سال قبل از میلاد مسیح در حقیقت شناسی با هم اختلاف داشتن، این اختلاف هنوز هم هست، الان هم هست. یعنی در دو ریشه اولیه فلسفه و حکمت با هم اختلاف دارن، اصلا اولشو با هم جنگی دارن که آیا اصیل در جهان هستی ماهیت یا اصیل در جهان هستی وجوده. شما تو این زمینه کتاب ها رو ببینید، صدر المتعلمین با ابن سینا دعوا داره، ابو نصر فارابی با یکی دیگه دعوا داره، علامه طباطبایی با اصالت الماهویات دعوا داره، اونا با علامه در اصالت الوجود دعوا دارن و این دعوا هنوز حل نشده. یعنی این جنگ علمی 6000 ساله هست. اما فدای یک آیه قرآن، فدای یک روایت که چقدر عالمانه و هنرمندانه همه چی رو بدون این که بذاره تردیدی در انسان ایجاد بشه ارائه داد، بدون ایجاد تردید. چون در بحث اصالت الوجود صد تا اشکالم نسبت به ارتباط هستی با خدا پیش میاد، اونا هم هنو حل نشد. اما قرآن مجید اومده گفته که بین خدا و کل موجودات از نظر ذات و وجود مباینت کلیه، لیس کمثلهی شایعه، دعوا دیگه نداره. او خالق ما مخلوقی، او مالک ما مملوک، ما یه تیکه از ذات اون نیست، ما یه تیکه از وجود اون نیستیم، او یک وجود مستقله و ما نبودیم آفریده شدیم. خب این خیلی آدم رو قانع میکنه، واردش دعوایی هم نمیکنه. حالا برای بعضی از دوستان یه مقدار این بحث سنگین پیچیده است که اصالت الماهویات اصلا حرف دقیقشون چیه، اصالت الوجودیات چیه، دعوای این دوتا چیه، و بعدم آیا وجود امر مقوله به تشکیک، یعنی شدتش در خداست، ضعیفش در ماست، و این وجود ضعیف ما از نظر حقیقی با وجود خدا 100% یکیه؟ اغلب فلاسفه میگن بله، اصل دردار وجود یه وجود بیشتر نیست، این وجود در خدا شدیده، در مخلوقات شعاعه، ضعیفه، شعله است، ولی وجود موجودات وجود نازله خود وجود حق. اینجا سر آیات قرآن دعوا پیش میاد، اشکال پیش میاد، بگونگوهای زیادی پیش میاد، چون قرآن قبول نداره. اون وقت اینجا فلاسفه اسلامی خدا آدم رو حفظ کنه یا مجبور میشن آیات قرآن رو اون گونه که خدا راضی نیست تأویل بکنن که حرف خودشون رو ثابت بکنن، یا نه کاری به کار قرآن نداشته باشن، بگن این یه دانش استواریه، شما کاری به این نداشته باش که قرآن چی میگه، قرآن هم درست میگه، ما هم درست میگیم. نمیشه که شما مگه علمتون مثل خداست که هر دوتون درست بگیم، خدا درست میگه. باری که الله به حافظ، به به من همیشه این دعواها رو که میبینم، هم دعوای علمی رو، هم دعوای حزبی رو، هم دعوای سیاسی رو، هم دعوای راستی و چپی و هم دعوای اصلاح طلب و اصولگرا رو، یاد این نظر عالی حافظ میفتم. چقدر عالی گفت. یعنی آدم هم این شعر حافظ رو بفهمه که از قرآنم گرفته شده. آیش هم براتون بخونم. کل حزبن به ما لدیهم، نه به ما لدالله. کل حزبن به ما لدیهم، هر حزبی به مانیفست حزبی خودش، فرهون، فرحه یعنی خوشحالی با غرور، با سینه سفر کردن. تای اهالی مملکت همه به ما رأی بدین، ما کله شما رو به عرش میرسونیم. اون یکی از میگه رأی به اینا ندین، اینا اونوری هن، اینوری هن، غربی هن، شرقی هن، یواشکی زیر کار وابستن، به ما رأی بدین ما کله شما را عرش میبریم بالاتر. والا ما 33 ساله که یه سال کلمون بالاتر نرفت. هیچ کدوم. دروغ شاخدار. کل و حزبن به ما لدیهم فرق. یه خورده برادران دقت میکنیم، بدنه عظیم جهان و بدنه عظیم ملت دوچار گناه هم. گناه فکری، گناه نیتی، گناه عملی. حالا ببینیم حافظ چی میفرماید. حافظ به خیلی دار و دست ها حمله کرده و میدونی بعضی ها میگن حافظ درویش بوده، اهل خانقاه بوده، با پیر بوده، صوفی بوده، اما خودش میگه نه، صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. کدوم صوفی؟ کدوم صوفی؟ شما اوضاع سیاسی زمان حافظ رو بخونید، ببینید چقدر در شعراش درد دل از روزگارش داره. اما خیلی خوب در قرن هفتم فهمیده بود. میگه جنگ 72 ملت، چون همه دارن گناه میکنن، فکرشون گناه داره، عقلشون گناه داره، دلشون گناه داره. قرآن میگه آسمون قلبه با اسم فاعل، میگه دل دائما در گناه. آسمون قلبه، آسم اسم فاعل، دلالت بر استمرار داره. هنی میگه نمیخواد خوب بشه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. فکر نکن این جنگ حقیقته، فکر نکن این جنگ جنگ درستیه. این جنگ این احزاب، افراد، خانواده ها، اقوام، ملل، داخل، خارج، حزبا، راستیا، چپیا، حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. این بدبخت ها رو معذور بدان، به عذاب تو سر و کله هم دیگه بزنن تا بیمیرن. چرا عذر بنه؟ معذور بدار، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. همه این جنگ ها پوچ، پوک، بی پایه است. یه دونه جنگ و خدا قبول کرده، اونم اسمشو گذاشته جهاد فی سبیل الله قید زده، جنگ دین با کفر، هم این طرف رو قبول داره جنگشو، اون طرف رو قبول نداره، میگه جنگ کفر جنگ باطل با حقه. اونا چون ندیدن حقیقت وارد این میدان شدن. خب ما در معانی گناه، حالا علامه مجلسی رو ببینیم چی میگه. باریکلا، من خیلی در فرمایشات ایشون تو بیانات ذیل روایاتشون دقت کردم، خیلی این بیانات مرحوم مجلسی یک کتاب پربار علمیه که ما یه اخوی داریم کل بیانات مجلسی رو در بهار جدا کرده، در سه جلد چاپ کرده. علامه مجلسی میگه عقل واسطه گرفتن حقایقه که حقایق انتقال پیدا کن. چون اگر عقل نباشه هیچ حقیقتی انتقال به درون پیدا نمی کنه، همه حقیقت ها بیرون میمونه. عقل پله که حقیقت وارد وجود انسان بشه و عقل بگیرتش، جذبش بکنه، از روی این پل رد بشه بره به قلب. خدا میگه قلب حقیقت رو میفهمه. و لذا یا لذا حمله میکنه به کسانی که این مرکز فهم رو به کار نمیگیرن. ولقد زرعنا لجهنم کثیرن، این کثیرن رو ما هیچ جای قرآن راجع به بهشتیا نداریم. ما دقت کردیم ما میریم بهش خیلی خلوت راحت راحتی، هفت طبقه جهنم امیرالمومنین میفرماد کسی یه جا به اندازه دوتا کف پا پیدا بکنه برده تو جهنم. تراکم عجیب جهنم، هم بهش خلوت، یه بخشش انبیا هستن، یه بخشش ائمه، یه بخشش هم مؤمنان دوره تاریخ که خدا در قرآن میگه قلیل من الاخرین، توی محض کلی هم میگه قلیل من عبادی الشکور. مال ما بهشتی ها رو همش لغت قلیل گفته، مال اونوری ها رو لغت کثیر. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما اینا رو ذاتاً برای بهشت آفریدیم، اینا خودشون اون طرف رو انتخاب کردن، چرا میرن جهنم؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. من این نیروی عظیم درک و فهم رو دادم، نمیان بفهمن. بله من که این نیرو رو دادم، با قلبشون چی کار میکنه؟ چی قلبشون تو سینه شون امیرالمومنین میفرمد خوب کار میکنه، اما این قلب شتر و گاو و الاغ فصورتو، این تو خطبه 86 که به نظر من بار معنوی این خطبه از خطبه متقین بیشتره. من این خطبه رو مرسل فیضیه درس دادم، الان آماده برای چاپ داره میشه، حدود 600 صفحه شده همین یه خطبه امیرالمومنین. خیلی این خطبه دقایق، لطائف، اشارات، واقعیات عرفانی اصیل داره. سه تعبیرات امیرالمؤمنین در این خطبه مست کننده است. اینو لطف کنید بخون. قصه میخوره آدم. شما خیار نوبر خوردین سالا، زردالوی نوبر امسال تازه اومده بود، میگودن کیلو 15 تومن، کیلو 20 هزار تومن میخریدن مردم. آقا چرا این گرونی میخری؟ میگه فرداشم که نمیخوام بخرم، نوبره. شما بعد 50-60 سال، 30 سال، 20 سال تا حالا نهج البلاغه رو نوبر کردین به اندازه یک کدو، یه بادنجون، یه توت فرنگی، یه زردالو؟ این کتاب برادر قرآنه. این کتاب رشته های مختلف علوم معنوی به جان خدا امیرالمؤمنین تو عین اقیانوس موج میزنه، عین اقیانوس. تو این خطبه میگه، میگه میبینی مردمو، خیلی هاشون خودش میدیده دیگه، امیرالمؤمنین نهج البلاغه دیدنیاشه، نه علم ذهنی و نه شنیدن. شما ممکنه بگی خطبه اول درباره توحید و خدا و وجود خدا و فعل خدا و مگه علی خدا رو میدیده که میگه نهج البلاغه دیدنیای خودشو گفته؟ بله، به زعلب یمانی گفت، گفت علی جان خدا رو دیدی؟ فرمود خدایی که ندیدم چجوری عبادتشو میکنم؟ مجهولو دارم عبادت میکنم. بعد فرمود حالیت باشه، نه به مشاهدت العیون بل به مشاهدت القلوب. دلم چشم قویی داره که دیدتش. اگر جمال ازل و ابد ندیده بود چرا اینجوری عاشق شده بود؟ چرا؟ چرا اینقدر عاشق شده؟ زیبایی مطلق امیرالمؤمنین و عاشق دل باخته کرده. دیدنیا رو گفته. فرمود از صورتو انسان، نقش ظاهرش نقش آدمی زاده، ول قلب و قلب و حیوانه. این انقلاب دل به دل گاو و شتر و خر، این دیگه چه جنایتی، این چه گناه عظیمیه که مرکز فهم حقایق زیر و رو بشه، بشه دل گاو، بشه دل گوسفند. باز گلی به جمال گوسفند که دلشو سیراب شیردون فروشا جیگرکی ها به قیمت گرون میفروشن، اما دل آدمیزاد از سینش بیارن بیرون یه شیعی هم نمیخرن، یه با پرد کن تو بیابون. گوشت حروم طبع کسی بر نمیده. این رو زین العابدین میخواد بگه که گناه یه معنیش قاتل بودن. این قاتل تیرش تو کمانه، فقط قلب و هدف میگیره. فقط که دیشب اینو من توضیح مفصلی دادم، حضرت میگه اما تقلبی عظیم و جنایتی. جنایت عظیم یعنی گناهان کبیره تکراری 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 دلمو کشته، نابود کرد. وقتی دل روش از خدا برگرده، خب به کی میشه روش؟ به مجموعه خواسته های نامشروع باطن، به مجموعه شیاطین، اونام که 24 ساعته بغلشون بازه، بخورن ما رو، ببرن ما رو، ببرن. اما تقلبی عظیم و جنایتی. یه معنی دیگه هم شب اول من اشاره کردم، گناه. نمیدونم این معنی مالکیه، هر کی اینجور معنی کرده خیلی عالی معنی کرده. گناه یعنی نمک کریم را خوردن و رزق رحیم را عمری بلعیدن و بعد نمکدان او رو شکستن. این معنی گناه. حالا اما تقلبی بازم ادامه داره. من دو سه تا روایت ناب آماده کردم برای بیان عظمت قلب تا سنگینی گناهی که قاتل بیشتر برامون روشن بشه که این قاتل چی رو هدف گرفت. ای کاش به چشممون میزد، باز با یه غلط کردم درست میشد. به گوشمون میزد، با یه گریه درست میشد. به شکم میزد، با یه ناله درست میشد. قلبو که میکشه تمام درا بسته است. اصلا آدم دیگه نمیگه غلط کردم، چون در بسته نیست دیگه، راهی برای عذرخواهی نیست. خب این مفصله. من یه تعبیر دیگه زین العابدین از گناه داره، اینم براتون بگم، اینم خیلی جالب. امام چهارم می‌فرماید گناه زهر. ممکنه امرو نکشتت، فردا نکشتت، یه ما دیگه داغونت نکنه، بالاخره تیکه تیکت میکنه. بعد خود حضرت میگه من از تمام گناهکاران تعجبم، شگفت زدم. از مؤمنا، نمازخونا، روزه بگیرا، خمس بدا، نه شگفت زده نیستم، اون طبیعی. اما از گناهکاران شگفت زدم. عجب تو لمن، چقدر عالیه، چقدر. شما برادران روحانی خدمتون عرض کنم، اصلا از روایات زود رد نشه. اگه یه صفحه روایت ما میکنین تو کافی، تو بهار، تو تحف العقول، تو وسائل، تو محجت البیضا، سر روایت بمونین، الفاظشو دقت کنید، پیوندشو دقت کنید، عمقشو دقت کنید. هیچ فرهنگی در دنیا این حرفا رو نداره، به هیچی هم نمیشه تشبیه کرد. هیچ. صدیر سیروفی خدمت امام صادق بود، امام بیاناتی رو فرمودن، تموم که شد صدیر گفت یبن رسول الله کلام و ککل جوهر. نه، حرفایی که دهنت میریزه بیرون ها، این الماس، الماس، الماس خیلی قیمتی ها، قدیم قیمتی. حضرت فرمودن و من جوهر الا الحجر، الماس یه تیکه سنگه، باشه کلام منو به سنگ تشبیه کردی. گفت کلام شما چیه؟ فرمود کلام ما نوره، نور خداست که کل عقلتون و قلبتون و زندگیتون و دنیاتون و آخرتتون رو روشن میکنه. لذا حضرت هادی در جامعه کبیره می فرماید کلامکم چی؟ کن نورم نمیگه با، یعنی کاف تشبیه نمیذاره حضرت هادی که کلام شما مثل نوره. میگه نه، مثل نور چی چیه؟ کلامکم نور، سه حرفتون نور الله. عجب تو لمن یحتمی یعنی پرهیز، من الطعام لمزرته، شگفتم از کسی که دکتر بهش گفته گوش نخور ضرر داره برات، اورت میره بالاتر داغونت میکنه میندازتت زمین، عاشق خوردن گوشته نمیخوره، بهش میگم با کباب برگو بخور، میگه نمیتونم ضرر داره برام. ولا یحتمی من الذنب لمعرته، تعجبم گوش رو نمیخوره، میگه اورم میره بالا، گناه رو مرتکب میشه، با اینکه گناه با کله میبرتش جهنم. یه آدم شگفتی آدمو بر نمیانگیزه. و چرا؟ خب حالا با قلبی که بمیره باید چی کار کرد؟ همه درها بسته شده. زین العابدین به مردم میگه ناامید نباشید، اگه قلبتونو کشتین با گناه، مرده رو میشه زنده کرد. ان الله یحیی الموتا، خدا مرده رو زنده میکنه. زین العابدین میگه فاحیهی، خدای این قلب مرده رو زنده کن. چه جور؟ به توبتن منک، با یه توبه ای از طرف خودت، نه از طرف خودم. توبه از جانب خدا چیه؟ من خودم توبه میکنه. اصلا کلمه توبه به معنی رجع، برگشته. فاحیهی به توبت من، کنی خدایا رو تو به من کن، یه نگاه لطفی به من بکن، یه دمی به این قلب من بزن، این مرده دوباره زنده بشه، دوباره بیاد سراغ خودت. دیگه بستش، هرچی غذای شیطان رو خورد، هرچی زهر خورد، هرچی زهر مار خورد، هرچی زنا خورد، هرچی رابطه نامشروع خورد، خدایا به تنگ اومدم. فاحیهی به توبت منک، یا عملی ای آرزوی من، و یا بغیتی ای نهایت کار من. میتونه زنده کنه خدا؟ خدا مردگان رو احیا میکنه، یه قلب ما رو چرا احیا نکنه؟ یه دوتا قلب مرده رو به عنوان ذکر مصیبت براتون بگم، حرفم تمام. ما که کمتر از اون دوتا نیست، خیلی بهتر از اون دوتا، خیلی خوبیم. قلبمون محتضره، هنون نمرده، همون دوتا قلبشون کاملا مرده بود. سعد ابن حرس انصاری و ابو الهتوف ابن حرس انصاری، دو تا داداش، تا تو صفین با امیرالمؤمنین جنگیدن، تو خوارج با امیرالمؤمنین جنگیدن، 10 سال با امام مجتبی درگیر بودن، 10 سال با ابی عبدالله درگیر بودن. دیگه قلب مرده به چی میگن؟ این دوتا قلب مرده جلوی لشگر بودن، بغل عمر سعد و شمر و خولی. و جنگ تموم شده بود، چون یه نفر بیشتر نمونده، ابی عبدالله، همه رفتن. امام کامل اومدن نزدیک، یعنی 4 قدمی لشکر. تشنشون بود، گرسنشون بود. به قول زینب کبرا، ای آن که داغهای جیگرسوز دیده ای، همین جوری که روزین روبروی لشکر بودن، نیزشونو فرو کردن تو زمین که جای تکیه دادن داشته باشن، خیلی دیگه طاقت سواری براش نمونده بود. فرمودن لشکر، درخواستی از شما دارم، به خیمه های من گوش بدین ببینین چه صدایی میاد. صدای گریه ی زنها، دخترها. تو این گفتن که به خیمه ها گوش بدین و تکیه داده بودن به نیزه، یه مرتبه با چه لحنی فرمودن هل من ناصر، کسی مونده منو یاری کنه، و هل من زاب یذوب عن حرم الرسول، کسی مونده از این زن و بچه دفاع بکنه. این دوتا برادرم جلو بودن با قلب مرده. ابوالفتوح ابن حرس برگشت به داداشش گفت سعد این صدا رو شنیدی؟ گو آره داداش. گو یعنی پسر فاطمه بیاد بگه هل من ناصر ینصرونی؟ جوابشو نباید داد. گفت داداش چیکار کنم؟ گفت برگرد حمله کن به این گرگا. چرا وایسادی؟ جنگ شدیدی شد. دوتاییشون انقدر نیزه و شمشیر خوردن از اسب افتادن. به خدا توقع نداشتن ابی عبدالله بیاد. چه توقعی؟ صدام نزدن ابی عبدالله. دوتایی بغل هم افتاده بودن، آماده شهادت بودن، که دیدن ابی عبدالله پیاده شد. اومد بالا سر هر دوشون فرمود خدا هر دوتون رو رحمت کنه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا و بین محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.